آله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إلهي ألحقني بنور عزك الأبحج فأكون لك عارفا وأن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. شب جمعه است، شب رحمت الهی، نثار روح پرفتوح سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین و اصحاب با وفایش ارواح طیبه اسرای کربلا، ائمه هدا، انبیای الهی، علمای ربانی، عرفای بالله، شهدای بزرگوار تاریخ، مخصوصا شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی، شهدای خطه ری و امامزادگان بزرگواری که در این خطه دفن هستند، ارواح طیبه شیعیان و دوستان و محبین و ذاکرین و شعرای اهل بیت که در این خطه دفن هستند، روح ملکوتی امام، ارواح مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا پدر مادرهای این جمع، ذوی الحقوق، اساتید، یه صلوات هدیه کنید. یکی از مباحث مهم مبحث توحیده که جزء اصول عقاید هست و اساس اسلامم توحیده، اساس دینم توحیده. امیر بیان علی علیه السلام در اولین خطبه توحیدی نهج البلاغه می‌فرماید که اول الدین معرفته، دین پایش معرفت الله و شناخت الله، یعنی اون شناجمندی دین که همه این ساختمان‌های دین از اصول و فروع و سایر احکام بنا می‌شود، مبنا و اساسش توحید و مبدعی است که ما باید او رو بشناسیم. اول کتاب ما طلبه ها یه حدیثی از کتاب جامع المقدمات فرماید اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض و امر الی. یه علم پایش شناخت و معرفت به الله هست، یعنی این علمی که دنبالش میرید، فلسفه خوندن این علم که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، چون انسان با علم به شناخت میرسد. ممکنه حالا کسی نادرن مثلا یه حالتی بهش دست بدهد خداشناس بشود، اونا نادر است، اما حقیقت این است که هر کسی با دو بال حرکت میکند، با بال علم و معرفت. این دو بال حرکت برای سالکه، که این سالک میخواد از بیت مظلم نفس یا بیت مظلم طبیعت پرواز کنه تا به توحید برسد. هدف ارسال انبیا همین است که انبیا آمدن فریاد زدن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی مردم رو دعوت میکنن که نفع کنن بت‌های ظاهری و بت‌های نفسانی و درونی رو و اقرار کنن به یگانگی الله. این همه انبیا، همه ائمه همینطوره. از زیارت آلی یاسین که زیارت بسیار نورانی و پرمحتوایی است، یه دور اصول عقاید شیعه در درونش نهفته، به استحباب هم داره خوندنش، یه جمله ای هست: السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. ما خطاب میکنیم به امام زمان که تو آقا جان داعی اللهی، دعوت کننده به خدا. در قرآن هم آگه داریم که پیامبر هم داعیان داعی اللهه. پیامبران، پیامبر، ائمه همه داعی اللهن، دعوت به خدا میکنن، دعوت به خود ندارن. اگر دعوتی هم به خود میکنن، چون خود در طول حضرت حق هستن، استقلال در مقابل خدا ندارن. کربلا هم اصلی ترین فریادش برای بشریت اعتلای کلمت الله، و حسین علیه السلام و یارانش همه شهید الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اونا هم که کشته شدن به خاطر اعتلای الله، کلمت الله، فی سبیل الله، برای اینکه الله رو در دنیا معرفی کنن. امام حسین بزرگترین فریادگر توحید است. لذا قبل از اینکه به کربلا بیاد، یک سال قبل از اینکه وارد معرکه کربلا بشود، اون دعای عرفه رو در عرفات خونده. دعای عرفه در عرفات همون فریادهایی است که در کربلا زده شد. یعنی یک سال قبل اون رساله عرفانی و حماسی و رساله هستی شناسی و خداشناسی، هر چی میخوای در اون دعای عرفه هست، توانست اون حرفای دعای عرفات رو در کربلا عینیت ببخشه. یه موقع از انسان یه شعار توحیدی میده، یه کتاب توحیدی مینویسه، یه موقع از منصه ظهور او هم به وجود میاد. مثل که ما در زیارت عاشورا میخونیم انی صد من لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. حسین جان ما دوستیم با دوستان شما و در حال حرب و جنگیم با دشمنان شما. ممکنه این در زیارت عاشورا خونده بشه، اما منصه ظهورش برای همه پیش نیاد. ما برای یه سری از شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی در اون جنگ 8 سال دفاع مقدس، برای یک سری از شهدایی که اخیراً در سوریه به دفاع از حرم و حریم اهل بیت، مدافعان حرم شهید میشن، این داره به منصه ظهور میاد. کربلا عرفانش، حماسش، اون چی که در کربلا ما میبینیم، عرفان و حماسه و توحید و اخلاق و ادب و فتوت و فضیلت و شرافت و مردانگی، مانند یک الگو، یک اسوه، یک تابلو مقابل ماست. ما میتوانیم درس بگیریم، درس های توحیدی از کربلا، از اون سیره علمی و عملی امام حسین، از مدینه تا کربلا، از کربلا تا دمشق، اسرا، حرف ها، خطبه ها، نامه ها، سخنرانی ها، توحید موج میزنه. همه انبیا اونایی که شهید شدن در راه توحید شهید شدن، همه ائمه ما در راه توحید شهید شدن، ولو شهادتی نیست. شهادت قتلوا فی سبیل الله، در راه الله، به خاطر اعتلای الله. لذا ما باید زمینه معرفت الله رو در وجود خودمون زیاد کنیم، که آرام آرام تو این مجالس و این مدرسه های حسین، دانشگاه های امام حسین، که ما جوانها، بزرگترها، نوجوانها، شناختشون نسبت به توحید بیشتر بشه. هرچه معرفت بیشتر باشه، بیشتر حسینی تر میشید، بیشتر عباسی تر میشید، بیشتر زینبی تر میشید، بیشتر علی اکبری میشید. یعنی با توحید میتوانید اینها رو بشناسید، که امام حسین در راه اعتلای کلمت الله و زینب در راه اعتلای کلمت الله همه مصائب رو میپذیرن. این قوت و نیروی مقاومت و این شجاعت رو از کجا به دست میارن؟ از الله به دست میارن. و اون معرفتی که نسبت به خدا دارند خیلی مهمه. امام علی علیه السلام میخوان برن جنگ صفین، وارد کربلا شدن، لشکریان هم دنبال علی، حضرت لشکر رو نشون، شروع کرد معرفی کردن کربلا. گفت اینجا یک سرزمینی است به نام کربلا. جنگ صفین تقریبا نزدیک 24-25 سال فاصله داره با شهادت امام حسین کربلا. اینجا جایگاه شهدای ماست، نشون داده هستن اینجا جایگاه شهادت حسینه، اینجا عباسه، اینجا علی اکبره، اینجا قاسمه، اینجا اونه، اینجا جعفره، اینجا خیمه میزنن، اینجا آتش میزنن. اما یه جمله خیلی عارفانه و عاشقانه‌ای امام علی اونجا زد و این خیلی مهمه. هذا مسارع العشاق، اینجا جایگاه عاشقانه کربلا. خب همیشه ما از بعد سیاسی و حماسی و جنگی بررسی میکنیم، اما اگه بخوایم ببینیم تو عرفانش، تو عشق‌بازی حسین با خدا، تو کربلا خیلی چیزا دیگه گیرمون میاد. عمان سامانی یه شاعری است که کربلا رو بعد عرفانش رو سروده، وقت بری اونجا متوجه میشی که اتفاقاتی میفته، که اصلا این حرکت اصلا حرکت عجیبیه. در زلف چون کمندش یارا مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. حالا همینی بخوام معنی کنیم، زلف یعنی چی؟ محسن تا زلف کی بیچیده؟ در زلف چون کمندش یارا مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، یعنی یک معرکه عشق بازی با خداست. غیر از این که حالا همه جوانب کربلا رو در نظر بگیم، یک بودش هم عرفانشه، جایگاه عاشقانه. اینا که میان تو کربلا همه عشق‌بازی دارن با خدا میکنن، در قهقه های مستانشون در منظر شهود حضرت حقن، نه اینکه حالا خدا اونجاست اینا هم اینجا دارن میجنگن تو حال خودشون. نه، معرکه کربلا معرکه شهوده، معرکه دیداره، معرکه لقاست، معرکه فناست. ما باید زمین ساز این حرکات عرفانی و معنوی رو در کمال توحیدی خودمون بدونیم، توحیدمون رو کامل کنیم. توحید ناقص، الان اکثر ما توحید کم میاریم. محبت اهل بیت رو داریم، نه باید محبت اهل بیت کاری کنه که ما با خدا فاصله بگیریم. محبت اهل بیت با محبت خدا باید یکی باشه، دو نباشه اصلا. اما تو ایران این بود خیلی اومده بالا و بود توحیدی اومده خیلی پایین. الان ما دو شب اینجا توحیدی صحبت کنیم، شاید خیلی بگن آقا این حرفا به درد ما نمیخوره، چون با خدا کار ندارن. آقا چی میگه آقا؟ خدا به خدا صحبت میکنه، اصل خداست، اونی که کربلا به وجود آورده اون خداست، یعنی اون کربلا به خاطر خدا به وجود آمده. وقتی اینو ما بذاریم کنار، یه موضوع هست دیگه سوال، اونا هم خوبه، اما این اصل رو باید درست کنیم. بس اول العلم معرفت الجبار. راه های معرفت به خدا راه های مختلفی هست. قرآن به ما تبیین میکنه، میگه یکی از راه های خداشناسی سنوریه آیات نافل آفاق. خدا میگه اون چی که من در این عالم هستی به شما ارائه میکنم، اینا همش درس های خداشناسی است. آقا به خورشید نگاه میکنی؟ به چی نگاه میکنی؟ به ماه نگاه میکنی؟ به ستاره ها در فضای کویری تلعلو میکنه نگاه میکنی؟ به دریا نگاه میکنی؟ به گل های زیبا، به باغ ها، به میوه ها، به رنگ ها، به آدم های مختلف، زبان های ما، همه اینها نشانگر یک قدرت لایزال الهی است که داره این هستی رو با قدرت مدیریت میکنه، یه لحظه هم رهاش نمیکنه. اگر رها کنه یه نفر نیست، لحظم حتی نه، کلم هل بسر میگه همه هستی عدم میشن، ستاره ها نیست میشن، کرات از بین میره کلا. یعنی اون اراده خدا، اون مشیت خدا باعث شده که این هستی سرپا باشه. آقا این خورشید وزن داره 1,300,000,000 برابر کره زمینه، یه وزنه یک کیلویی رو ما نمیتونیم تو آسمون نگه داریم. یک کیلو اونجا الان آقا وایسه میگه وای نمیسته، جاذبه میبرش پایین. این چه قدرتی است بدون ستون؟ ما نمیبینیم چیزی. این قدرت لایزال الهی خورشید رو هر روز از مشرق به مغرب، طلوع غروب، اگر یک کمی نزدیک به ما بشه ما رو تبخیر میکنه، یعنی همه میسوزن، تبدیل میشیم به بخار، همه از بین میره. یکم اگه فاصله بگیره از ما، تو چه مدار منظمی، تو برهان نظم خداشناسی قرار گرفته که اگه بیاد جلو ما میسوزیم، کره زمین آب میشه، اگر بره عقب همه منجمد میشیم. یعنی صبح تو شهرداری هر کی مینی وایساده راه نمیره. چرا آقا وایسادی؟ نمیدونم، خورشید رفته عقب، سرما درجهش بره بالا، یخ میزنیم دیگه. پس یک مدار منظم و مرتبی داره. وقت چی میخواد بگه؟ پیام خورشید برای ما بشریت چیه؟ میگه من نوری از انوار الهی هستم. روایت داریم امام صادق فرمود این خورشید با این عظمت یک ذره از انوار الهی است که خدا گذاشته هر روز این نور رو ببینی. امیرالمومنین خورشید رو میدید سلام علیک میکرد، چاخ سلامتی میکرد، حال احوال میکرد، اونم جوابشو میداد دیگه. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. میگه تو اینا رو میبینی؟ نه، اینطوری نیست که تو میبینی. ارنال اشیا کمایی، هر شیعی یک حقیقتی داره، اون حقیقتش برای ما پنهانه. ما الان حقیقت خورشید رو نمیدونیم چیه، حقیقت ماه رو نمیدونیم، حقیقت اشیا رو نمیدونیم. باید خدا خودش به وسیله ائمه، اونا که این باطن رو میبینن، پرده بردارن. پس خورشید یکی از آیات الهی است که قرآن میفرماید و اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. وقتی که آیات ما را میبینید با کری و کری رد نشید، خودتون رو به نفهمی نزنید، فکر کنید، تدبر کنید، شکر کنید خدا رو، بگید الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله. این چیه؟ این عظمت، این نور، این قدرت حرارت، که اگر این نباشه خورشید یه میوه تبخ نمیشه. همین میوه هایی که ما میخوریم تبخ خورشیده. چقدر میکروب ها رو از بین میبره. چه حالا اگر کسی بخواد بره تو علم نجوم و نجوم شناسی و اینا، خودش یک کشوری، یک دریاییه از علوم الهی که هر کدامش دل هر ذره را که بهش کافی آفتابش در میان بینی، سراغ هر ذره اتمش هم بری یک هستی میبینی. آقا اتم مگه چیه؟ خودش خدا خیلی زیبا در قرآن میگه من سنوری هم آیات نافل آفاق. چه انفجار نوری بوده که این ستاره ها و این کهکشان ها و این کرات رو ایجاد کرده، که بعضی از کهکشان ها میلیارد ها سال نوری، یعنی با سرعت نور نورشون به ما برسه میلیارد ها سال طول میکشه. و وقت ما یه خورده آب تو بوزمون میفته، خدا رو یادمون میره، اهل بیت یادمون میره. یه موقع هواپیما سوار شدی، مثلا میگن آقا فلانی فلان پوشه داره، ماشین فلان داره، خونه فلان داره، یه هواپیما سوار شو برو بالا، مثلا میگن 10,000 پا، یا کن پوشه رو موش میبینی، یه نقطه میشه، مال فلانی پوشه است، یه میلیارد و نیم خریده. آقا خونه مثلا 500 متری داره، خیلی بر پیش ما آپارتمان نشین، همون 500 متر خونه داره. میری بالا، خونه ای نیست تو کار، 10,000 پا، 20,000 پا، 30,000 پا، 100,000 پا، بره بالا که دیگه نیست میشه. پس چیه؟ به چی مینازیم؟ یا ایها الانسان ما قرک بربک الکریم، چی شده ای انسان به پروردگارت مقرور شدی؟ بابا خدا این هستی رو داره، تو با یه خونه و با یه ماشین خدا و دین و مذهب و بوسیدی و گذاشتی رفتی، بعد نمیگردی پیش خدا، دوباره برگردی پیش خدا دیگه. سعی کنید واقعا تدبر داشته باشید، تفکر داشته باشید. چقدر قرآن میگه انما یتذکر لأولی الالباب، صاحبان عقل میفهمند، نمیگه صاحبان قدرت، صاحبان ثروت میفهمند. این اونا که واقعا عقلشون عقل سلیم، عقل مستفاده. من اتى الله بقلب سلیم، عقل سلیم، یه عقل سالم بشه فکر کن. آقا این دانشمندان دنیا چقدر کتاب نوشتن راجع به خانه مورچگان، موریانه ها، کندو اصل، چقدر مستندات نشون میدن، چقدر زحمت میدن، همش توحیده، همش خداشناسیه. خداشناسی از راه ارائه آیات، یعنی به هستی نگاه میکنی. الان همینجا چقدر خدا اکسیژن داره، اگه اکسیژن از ما بگیرن میمیره. حالا شده یه بار بیسید خدا یا شکرن لله خاطر این اکسیژنت، یه لحظه آقا دو دقیقه نمی که زیر آب آقا اومد بالا مرد. آب خودش چه نعمت بزرگی است. آقا یه دقیقه عسل خالی میگن مثلا عسل کندو رو دست چسبیده وا نمیشه، میگی زیر شیرش میشه صفا میکنی کفت در میاد یه لحظه آخ چی شد دستم آب نباشه چجوری میخوای اونو پاک کنی؟ من الماء کل شیء حی. آب که آب ظاهری، همین آب چه آب توحید چه آب ولایت، همش ارزشمنده. اینا فکر میخواد، تدبر میخواد. روی مورچه موریس میتردینگ فکر کرده، ملکه داره، پادشاه داره، وزیر داره، نخست وزیر داره، قادر داره، سپاه داره، کمیته داره، بهزرو داره، همه چی داره. پنج جلد کتاب بگی بخون اینو میفهمی که این مورچه چه کار است. آقا موریانه میگه یه ملکه داره موریانه 2 متر زیر زمینه. این موریانه که ما میکشیم اون کشته نمیشه، ملکه همیشه زنده است. اون فرمان میده اینا هر کاری انجام بدن. 2 متر رفته زیر زمین، از اون زیر کنترل راه دور لشکر میفرستیم بریم کتابخونه رو بخورید، بریم فلان جا رو بخورید. کی به او گفته 2 متر برو زیر زمین؟ چه قدرتی با او هست که این موریانه عصای سلیمان رو میخوره، سلیمان میزنه زمین. سلیمان تکه داده بود به عصاش، جرأت نمیکنه، گفت تو کسی تو نیاد، کسی جرأت نمیکنه. آخر خدا به موریانه گفت برو این عصا اینو بخوریم بیافته، اینو نمیان تو. عصا رو خورد، گفت سلیمان ببین تو هم با یه موریانه میزنه به زمین، حواست جمع کن، تختت که برباده. مورچه بهش گفت، مورچه گفت تختت برباده. گفت میدونی چرا تخت تو باد حرکت نمی کنه؟ گفت نه سلیمان، گفت بخواد خدا میگه برباده، غرور نگیرد. بعضی‌ها چنان به این پستا چسبیدن خیلی میگن جاویدن. یادتونه زمان شما جاوید شا؟ ما هم شوخی میکردیم زاهید شا، آخر سر میگفتیم زاهید شا، ما نمیگفتیم جاوید شا هیچ موقع، چون جاوید خداست، کسی جاوید نیست. موریانه اونطوری. آقا زنبور عسل راحت میری عسل میخری میای. این بیچاره این کندو، حالا اونا که عسلای طبیعی دارن میدونین این کندو عسل ساختش مهندسیش خیلی پیچیده است. بلند میشه، بهش میگن آقا یک گل تو قمصر کاشونه. کی بهش میگه؟ بله که مأمور دارن البته، شما باید 50 تا زنبور برید تو گلای محمدی مثلا تو قمصر رو گل بشینید، شهدشو بردارید بیارید. نوشته موریس که این میاد بالا، مثلا میگه آقا 5000 پا برو بالا، به کوها نخورید. بعد اینطوری مدارشو میبنده، اندازه رو واسه میگه آقا بعد 160 کیلومتر 200 کیلومتر 500 کیلومتر راه بری. کجا بیای پایین؟ اونجا که میگه اگه خودی دیدی طبعا اون گله نمیتونن بشینن رو خود همون گل، مثل موشکایی که الان هدایت شونده هستن میزنن رو همون گلی که فرمان گرفتن میرن میشینن. این دقت نظر. بعد عسل رو جمع میکنه، دوباره میاد بالا، دوباره میاد، دوباره میاد، میاد کندو عسل. این قدرت خداست. خدا همه جای هستی داره خودش ارائه میکنه، نشان میده. سنوریهم آیاتنا فی الافاق. بیا ببین منو، میگه مورچه رو میبینی؟ خدا رو داری میبینی. فکر نکن داری مورچه رو میبینی، آسمان رو میبینی، خدا رو میبینی، زمین رو میبینی، خدا رو میبینی. آقا کی میگه اینو؟ قرآن میگه. آقا قرآن رو قبول داری؟ بله. فقط بخونن بگیم الله الله الله، نه. فاینما تولوا فثم وجه الله، به هر چه میگه نگاه میکنید وجه الله، اسما و صفات الهی است. اما ما باید اینو خودمون تو خودمون فرهنگ کنیم که چشم دلمون باز بشه تا بفهمیم وقتی به هر چه نگاه میکنیم خداست. خدا که جدا نیست، بزن این خداست، اینم ماییم. این که خدا نمیشه، میشه شرک. قرآن میفرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو معکم. اول و آخر و ظاهر و باطن هستی خداست و او با شماست هر کجا شما باشید. منفک نیست، هر کجا ما باشیم خدا با ماست. اینو باید کشفش کنید. حافظ میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. پیاله یعنی آیات آفاقی و انفسی خودت. آیات آفاقی یعنی هرچی در برون و هرچی در درون برات کشف میشه غیر از خدا نیست. لیس فی الدار غیره دیار، در خانه جز صاحب خانه نیست. الان این مجموعه هستی رو، موجودات مجرد، موجودات تمثلی، موجودات انسی، جنی، فرشتگان، ملائکه، پرندگان، خزندگان، فقط رزق شما رو اینا نگاه کن، رزقشونو. چهار تا کفتر آدم تو خونه‌اش دیگه هم داره، دو روز گشنن، یه روز آب ندارن، یه روز نون نداره. دو تا مرغ عشق تو خونه ماست، یکی میگه تو دونشو بده، اون میگه تو دونشو بده، تو برو آبشو بده، تو برو تمیز کن. خیلی سخته. چقدر پرنده تو این عالم هستی وجود داره که ارزاق اینها، چقدر خزنده، چقدر ماهیای دریا، نهنگها، آدمها، موجوداتی که ما همه رو داره رزقشون رو خدا میده. چه قدرت لایزالی پشت کاره. این میتونه منفک باشه، خدا اونجا باشه، اینم اینجا باشه، یه حقیقته. یعنی وقتی میگه هو و معکم، خدا با شماست، اینجا حضور داره، جدا نیست. این که حافظ میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، میگه ما چشم دلمون باز شده، هر چرا نگاه میکنیم در آیات آفاقی و انفسی غیر از محبوب نمیبینیم، غیر از معشوق نمیبینیم. ما پیوسته مشغول شرب مدام، یعنی اون شراب شهود هستیم، ما مشهودمون خدا. انبیا برای این اومدن که دست ما رو بگیرن، از این طبیعت نجات بدن. بابا نمیگه این طبیعت زندگی نکن، ما میام عشق خدا رو با طبیعت قاطی میکنیم. آقا میگه خونه داشته باشی بعد، ماشین داشته باشی بعد، ویلام داشته باشی بعد، پول داری برو بخر. کاری به اونا ما نداریم. میگه تو برای اینا خلق نشدی، اونا برای تو خلق شدن. و خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتو کل عجید، من این همه هستی رو برای تو آفریدم، اما تو رو برای خودم آفریدم. تو ببین چیکار داری میکنی، برای خودتی نیستی، همه هستی مال تو، اما تو مال کی؟ تو مال خدا. انسان باید برای خدا باشه، الهی باشه، همه ی وجودش الهی باشه، نه اینکه خودش هزینه کنه برای دنیاش. خب چی میشه؟ برای خونه هزینه کردی، برای مسکن، برای چی؟ یه دفعه بانگی بر اومد خواجه مرد و هیچی، اینا هم که موند و حالا میخوای بری تو اون عالم. کجا میری؟ نمیمیری که. ثم قرآن میگه ثم لا یموت، نمیمیری. کجا میری؟ میری توی زندگی دیگه، برزخ. برزخت آغاز میشه، محشرت آغاز میشه، وقت با دست خالی. چیکار میخوای بکنی؟ دست خالی. آقا 80 سال چیکار میکردی؟ همش خونه بازی، ماشین بازی، زندگی بازی. این که نشد زندگی، که یک زندگی الهی، یک زندگی قرآنی، یک زندگی بلایی و عرفانی کجا باید برای ما درست بشه؟ اون مدینه فاضله که شعارشو دادیم، اون مدینه فاضله ایجاد نمی شود تا این افراد در وجود خودشون بشن مدینه فاضله و قدرت پیاده کردن احکام نورانی قرآن رو هم در خودشون و هم در جامعه داشته باشن. ما توقع داریم از کسی که اصلا با قرآن آشنا نیست بیاد عدالت بیاده بکنه، امکان نداره. این اصلا مدینه فاضله درست کنه. مدینه فاضله وجود خودته، مدینه فاضله است، باید اینو درستش کنی. آقا ما میخوام جامعه عدل درست، عدالت شعارمونه دیگه، عدالت. امام زمان هم میگیم بیا عدل بیاده کن. تا صحبت عدل میشه ما میریم صحبت عدل اقتصادی. برو آقا عدالت اقتصادی باید بشه. خب این چه جامعه‌ای که عدالت اقتصادی شد از قبه به فعل در اومده، به همه معارف دست پیدا کرده، به اون کمال رشد حقیقیش دست پیدا کرده. نه، یکیش عدالت اقتصادیه، عدالت معنوی در خودت. خودت هم باید دنبال عدل معنوی خودت باشی. تو که دارای عدل معنوی شدی، وقتی که آمدی رئیس جمهور شدی، وزیر شدی، نماینده شدی، رئیس شدی، خلاف نمی کنی. وقتی که عدل معنوی نداری، معرفت نفس نداری، معرفت رب نداری، پست که میدن خلاف میشه، خراب میشه. چند تا رئیس جمهورای ما اومدن همه خراب شدن رفتن. چرا؟ یه چیزی نداشتن دیگه، اونو نداشتن. اون کسی قدرت دارد که وقتی به قدرت رسید که تخریب نکنه، که خودش ملکه عدالت در وجودش شکل گرفته باشه. باید توقعی بی خودی داریم، میگیم آقا حکومت ایدئال ما میخوام. کدوم ایدئال؟ کی میخواد حکومت اداره بیاد؟ اون امیرالمومنین بود و ولا غیر، اون امام زمان ولا غیر. یعنی باید خودت عوض بشی، خودت عوض بشی جامعه عوض میشه، جامعه که عوض شد حکومت عدل میشه بیاده، ولی نمیشه. هر جاشو بگیری یه جاش خرابه. بس معرفت الله اساس و پایه درس ماست. این پنج شبی که حالا ما در خدمت شما هستیم انشاءالله پایریزی میکنیم که معرفت به خدا. اللهم عرفنی نفسک، خدایا تو خودتو به ما معرفی کن. معرفت الله بالاترین دعاست، بالاترین خواست است که ما میخوام از طریق آیات آفاقی و بعدم آیات انفسی که قوی تره فردا شب بس میکنیم، آیات انفسی میخوام به مشهد شهود بریم. فمن عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که معرفت نفس براش حاصل شد. شما تو این جلسه تو بیت الرقیه سلام الله علیها آمدید، برای چی آمدید؟ برای اقامه عزا. تو اقامه عزا چی پخش میکنن؟ معرفت، عشق به خدا، عشق به اهل بیت، بندگی خدا، ترک معصیت، انجام واجبات، ایناست دیگه. برای این اومدیم. خیمه فلسفه‌اش چیه؟ شام بدن بخوریم بریم، که نشد که کار. اصلش چیزی دیگه است. شام هم جزء هموناست. که ما میایم اینجا تغییر پیدا کنیم. بگیم خدایا به حق حسین ابن علی ما رو به معرفت الله برسان. آمین. می‌خوایم. لذا معرفت نفس که ادامه همین آیه است، آیات آفاقی برای عموم است، عموم مردم از طریق آیات آفاقی به توحید میرسن. شما از یک پیرزن که داشت نخ میریخت، پیغمبر گفت خدا رو چگونه شناختی؟ گفت این چرخه رو ول کرد. گفت اگه من نچرخونم این نمیچرخه. این عالم هستی هم یه چرخاننده داره، خدا داره، صانع داره. این خورشید میچرخه، ماه میچرخه، کره میچرخه، هر چی که میچرخه چرخاننده داره. پیرزن به پیغمبر قد خودش گفت، پیغمبر خوشش اومد. وقتی که ما اومدیم تو برهانای عقلی، تو منطق، تو کلام، تو معارف الهی، حالا خطبه توحیدی اول نهج البلاغه واقعا در توحید از زمان آدم اولبشر تا زمان خود امیرالمومنین بعد تا آخر الزمان هم هیچ کسی مثل امیرالمومنین توحید رو معرفی نکرده. تو خطبه اول نهج البلاغه، البته خطبه‌های توحیدی زیادتون نهج البلاغه، اما اولیش یک چیز عجیبیه که امام در یک پیامی به کنگره نهج البلاغه فرمودن اگر همه دانشمندان عالم جمع بشوند که این سطر از خطبه توحیدی اول رو بفهمن، نمیتونن. یه حرفای امیرالمومنین اونجا زده. یعنی من میگم تفسیر همین اول اول و الاخر و الظاهر و الباطن و تفسیر سوره توحید در همون خطبه توحیدی است. یه مقدار باید ما تکون بخوریم نسبت به خداشناسی، هم عاشقانه، هم عارفانه، هم عابدانه. بریم عاشق خدا بشیم، عاشق خدا بشیم، جمالش رو ببینیم. امام حسین در دعای عرفه جمله‌ای داره، امیت عین الله تراک علیها رقیبا، کور باد آن چشمی که جمال تو را در مظاهر جمال و جلال تو این هستیه به این زیبایی که تو هو ظاهری و تو رو نمیبینن. خرابکاری کردیم خدا رو نمیبینیم. آخه خدا جز دیدنیاست. هی استدلال میکنه خدا این نیست، اون نیست، اون نیست. چیه؟ خدا اون هست، این هست، اون هست، همه هستی خداست. جمالش حالا یک ظاهری داره خدا، قرآن میگه یه باطنی داره، یه اولی داره یه آخری داره. اول و آخر خدا یکیست، ظاهر و باطنش هم یکیست. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، گر به اقلیم عشق روی آری همه آفاق گلستان بینی، که یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو. صلوات خدا السلام علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است، دلها رو ببرید کربلا. علامه امینی میفرمود شب های جمعه فاطمه زهرا کنار حرم حسین روزه داره. انبیا میان، ائمه میان، اولیا میان. الان حضرت عبدالعظیم اگر ازش بپرسی آقا کجا شما تشریف برده، میگه رفتم کربلا. امامزاده ها میرن، همه میرن کربلا. می‌فرمود حضرت زهرا میاد کنار دم در میشینه، امام زمان هم دم اون ور در میشینه، اینا که برای عزاداری و گریه میان تسلیت میگن. بمیرم برات حسین جان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم بگید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بمیرم برات حسین. زینب سلام الله علیها 4 سالش بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها صداش کرد دخترم بیا کارت دارم. رفت پایین پای زینب نشست، پایین پای مادر نشست، گفت من یه وصیتی دارم، میخوام اون وصیت رو بکنم. شروع کرد اون وصیت رو. دخترم یک بغچه یا سارق بسته ای رو من گذاشتم اینجا، برو بیار. رفت آورد. وقتی که آورد گفت تو چند تا کفنه. باز کرد گفت یه کفن برای جدم، برای پدرم پیامبر بوده که با خودش برده، یه کفن برای منه که با خودم به زودی میبرم، یه کفنم برای پدرت علیست که بعد از شهادت بهش بده، یه کفن برای داداشت امام حسنه. به امام حسین که رسید اسم کفنی رو نیاورد. لا اله. روزه شروع شد. زینب سلام الله علیها سوال کرد گفت مادر مگه حسین ما کفن نداره؟ گفت حسین ما کفن نداره. یادت باشه زینب جان تو باید کربلا بری، مجلس نامحرمان باید بری، سیلی بخوری، کعب نی بخوری، بزم شراب بری، همه روزها رو خوند. گفت یادت باشه بعد از ظهر عاشورا وقتی که حسینم آمد برای آخرین ودا، یه پیراهنی رو من گذاشتم بهش بده اونو بپوشه. این پیراهن امانت دست زینب بود. تا کی؟ تا بعد از ظهر عاشورا. همه شهید شدن. آخرین ودا حسین آمد کنار خیمه ها، 84 زن و بچه دورش رو گرفته بودن، پای ذوالجناح رو گرفته بودن. بابا بیا پایین، اگه میشه دست نوازش بگه. یادت بچه های مسلم وقتی کشته شدن اونا رو زانو نشستی دست نوازش کشیدی، اگه میشه از اسب بیا پایین، ما رو هم در آغوش بگی، دست یتیمی بر سر ما بکش. یه معرکه عجیبی شد. عقیلت العرب زینب کنار داره گریه میکنه، این صحنه رو عاشقه رو با بچه ها میبینه. امام حسین با اینا وداع کرد، یه دفعه رفت سراغ زینب گفت خواهرم کاری چیزی؟ گفت آخرین وداعه؟ گفت آخرین وداع. گفت صبر کن، مادرم گفته یک پیراهنی رو بدم بپوش. رفت پیراهن رو داخل خیمه آورد، داد به امام حسین، پیراهن رو پوشید، عازم میدان شد. دید زینب داره جان میده، یه تصرف ولایی کرد، قلب زینب رو آرام کرد. گفت عزیز برادر حالا میخوایی بری برو. اما چند قدمی دور نشده بود صدای زینب بلند، مهلا مهلا یا ابن الزهرا، حسین جان مادرم وصیت کرده من زیر گلو تو ببوسم. همه با هم یا حسین.